بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس درباره این بود که شخصی که فاقد برخی از شرایط قضاوت هست آیا می تواند قاضی بشود یا نه، و بعد هم روایت مفصل مربوط به شرح قاضی بیان شد. عبارت رو بخونیم تا به مسئله 11 هم برسیم. صفحه 71 سطر دوم. و بالجمله يمكن القطع من مذهبنا بعدم انعقاد القضاء لفاقد الشرائط كالعلم ونهبه على وجه يلحقه حكم القضاء الصحيح وان حكم بغير ما انزل الله تعالى، خصوصا بعدما سمعته سابقا من تقسيم القضاة وأن واحدا في الجنة والباقي في النار، وإطلاق اسم القاضي عليه لا يقتضي صحة قضائه لا ظاهرا ولا واقعا كما هو واضح. به طور کلی ممکن است قطع از مذهب ما، یعنی کلا نظر ما شیعیان این باشد که قضا برای فاقد شرایط منعقد نمی شود. حالا اون شرایط مثل چی؟ مثل علم و مانند علم، بر وجهی که ملحق به او ملحق شود. عرض کنم که به اون، عرض کنم که کسی که فاقد شرایطه، ضمیر هو می خوره به اون فاقد شرایط. بخواهیم این شخصی که فاقد شرایطه این ملحق بشه، عرض کنم که به او حکم قضاوت صحیح، اگرچه اون فاقد شرایط حکم کرده باشد به غیر ما انزل الله. اینطور نیست که ما بیایم بگیم فاقد شرایط رو بیایم بگیم این جایگاه قضاوت بهش بدیم و حکم قضاوت صحیح بهش بار بکنیم، حتی اگر حکم به غیر ما انزل الله بکنیم. چنین چیزی نیست، یعنی اینطور نیست، یعنی حکم قضای صحیح را ندارد. اینطور نیست که بگیم حکم قضای صحیح رو داره اگرچه حکم کنه به غیر ما انزل الله. چنین چیزی نیست. مثل اون عبارت جلسه دیروز که عبارتی مثل شبیه این داشت که یکم پیچیده بود. خب، خصوصا بعد از آنی که شنیدی در سابق از تقسیم قضات و اینکه یکیشون در بهشته، اون که رجل قضا بالحق و وی علم، هم بداند احکام قضاوت رو و هم حکم به حق بکنه، اون در بهشته و اون سه گروه دیگر اونها در آتش جهنم هستن. حالا اطلاق اسم قاضی بر شریح علیه شریح قاضی اقتضا نمی کند صحت قضاوت اون شریح را، نه در ظاهر و نه در واقع. اینطور نیست که بگیم حالا شما باید به زور بخوای ثابت بکنیم بگیم آقا شرح قاضی، شرح قاضی ها قاضی بوده، قضاوتش هم از ناحیه مثلا آقا امیرالمومنین گرفته بوده، این اقتضای صحت داشته باشه. چنین اقتضای توش نیست. عرض کردن اونجا خود واقعی نجفی هم گفتن که اینجا به اختیار حضرت نبوده، از رو ناچاری و از رو جایگاه کاذبی که او پیدا کرده بوده و از طرف خلیفه دوم گذاشته شده بوده. وقتی خلیفه‌ای که مردم دینشون رو از اون میگرفتن، بعضی از مسائل دین خودشون رو، شما دیگه چه توقعی دارید؟ آیا امکانش بود برای حضرت که بردارن؟ بله، در این حال که گذاشتن مستقل هم نذاشتن، بنابر دیدگاه درستی که وجود داره. این عرض کنم که نه صحت ظاهری میتونیم بهش بدیم، نه واقعی میتونیم بهش بدیم. اصلا این شرایط رو نداشته، عادل نبوده، علاوه علمی هم آدم با مایه‌ای نبوده و تو اون روایت هم اشتباهات مکررش هم گذشت. نعم قد يقال ان الذي يقتضيه الانصاف والتدبر فيما ورد في شري انه يجوز نسب غير مستكمل الشرائط على انفاذ القضاء بالحق بعد العلم به بخصوصه والله العالم. بله گاهی گفته می شود که اون چیزی که انصاف اقتضا می کند، هم انصاف اقتضا می کنه هم تدبر در اون چیزی که درباره شرعی وارد شده اقتضا می کند، انصاف تدبر در اون چیزی که درباره شرعی وارد شده، این که جایز است نصف کردن کسی که فاقد شرایط است بر انفاذ قضاوت به حق، اگرم به فاقد شرایطی بگیم حالا مصلحت اقتضا کرده، اونم اقتضاشو امام تشخیص دادن، این مال کسیه که بخواد قضاوت به حق بکنه بعد از علم، این که علم به حق داره، متوجه خود اون شخص هم علم به حق داره که هم روایت درباره قضات چارگانه یا رجل قضا بالحق و هو یعلم، این میخواد همونه بگه، یعنی قضاوتش به حق باشه و علم اونم داره بعد از علم به خصوصی، یعنی همین دقیقا مطابق همون نکته است که در اون روایت وجود داره که قضات چهار دست هستن، یکی در بهشته، رجل قضا بالحق و هو یعلم، این هم چیه؟ این قضا بالحق بعد العلم دیگه، هم قضاوت به حقه هم با علم هست به حقه. بله؟ نه، بعد از اینکه علم به حق داره به خصوصش، حالا خیلی چیز نباشه اون مورد خاص رو، منظور اینه که از این کلام اینه که حالا درست لحاظ علمی هم همه چی تمام نیست، ولی این مورد خاصی، این واقعه خاص رو میدونیم که قضاوت به حق کرده، در این مورد علم به حق داشته، منظور اینه، درست شد؟ بعد مسئله غیر مستکمل شرایط فقط مسئله علم نیست که، یاد علمی مشکل نداره، عادل نیست، ولی این مورد خاص رو میدونیم قضاوت به حق کرده، یعنی بررسی کردن کسی که بلد بوده فلان، نه این کاملا عادلانه بوده و کاملا مطابق حق بوده، خب دیگه اینجا چرا قبول نکنیم؟ میگه این نه، حرف نهایی ایشون اینه در این باره، چون میریم گاهی اینطور گفته، گاهی گفته میشه، البته اینکه میگن قد یقال اعتنا کردن، یه تمایلی به این سمت دارن پیدا میکنن، متوجه؟ بعدش هم که رد نکردن، یعنی بگن هم که آخرش بگن که اگر یه موردی پیدا بشه حالا سلمنا بپذیریم، نهایت کجا میپذیرم؟ هم قضاوت به حق بکنه با علم به حقم باشه که طبق اون روایت هم میشه. خب اینه مخواد بگه. مسئله یازدهم چه مخواد بگه؟ عزیزان خوب دقت داشته باشن، همین چند خط خیلی نکات دقیق و ظریفی درش وجود داره و هم به درد الان هم ما میخوره، یعنی تو نیست که بحث قدیمی و کهنه باشه، نه هم به روز هم این میتونه به درد بخوره، ما اون بحث اینه که نه اون داوری، بله به معنی لغوی همونه، به معنی لغوی همونه، ولی به معنی لغوی نگیریم، الان خیلی ها داوری بهشون میدن ولی در جایگاه قاضی نیستن و هم فرق داره، اگه چه لغوی یک. خب عرض کنم که بحث اینه که اصلا عنوانش اینه عدم و نفوذ حکم غیر مقبول شهاده، عنوانش این قرار بدید، مسئله یازدهم اینه عدم و نفوذ حکم غیر مقبول شهاده، کسی که در جایی شهادتش رو قبول نمی کنن در هر موردی، الان مصادیق شیخیه که میگه اون نمیتونه حکمش دیگه نافذ نیست، مثل چی؟ شما ببینید اینجا میگه چه هر کسی که شهادت نه به ضرر و به نفع کسی مورد قبول نباشه، مثلا میگن آقا پسر شهادتش نسبت به پدر چه ضد پدر باشه تو محکمه و چه به نفع باشه مورد قبول نیست، البته طبق یک قولا بعدا عرض میکنم، اینجا یکی از چیزایی که این بحث رو پیچیدش کرده مجددا نسبت اشتباهی که متاسفانه محقق نجفی به شهید از کنم ثانی دادن، بعدا اینجا به عبارت عرض میکنن که اشتباه صورت گرفته، بعد میگم مثل بنده برای مولاش، خب الان دیگه عبد و اینا نداریم، ولی این قسمت ولد و والد که داریم که خصم علا خصم که داریم که و دو نفر که با هم دیگه خصمن، بعضی از علما تعبیر حتی عدو به کار میبرن، العدو علی عدویه، اون دیگه سخت‌تر و سنگین‌تره. این که با هم دیگه خصومت اینا دارن فلان دارن نمیتونه. البته یک نکته بسیار اساسی اینجا وجود داره، این حتما یادداشت بکنید، چون بعدا ممکنه وسط راه سوال براتون پیش بیاد، این رو چارچوب بحث ببینید. یعنی میشه بحث در جایی است که این حتما دقت کن، بحث در جایی است که قاضی احد المترافعین نباشه. چرا؟ چون این عبارتی از این به بعد که عربی دارم میکنم مال علامه هلیه، مال علامه هلیه، علامه هلیه یا قواعد الاحکام، لا یجوز ان یکون الحاکم احد المتنازعین، بل یجب ان یکون غیرهما. قواعد الاحکام جلد 3 صفحه 422، کشف اللسان جلد 10 صفحه 23، مفتاح الکرامه طبع جدید جلد 25 صفحه 38. که اینجا باید دایره پس متوجه بشه، این که میگیم خصم علی خصم فلان نمیتونه، این پسر نسبت به پدر نمیتونه، عرض کنم خصم نسبت به خصم نمیتونه، دایره رو متوجه باشیم. این رفت به اونجایی نداره که یکی از مترافعین طرف چیز باشه، نه. اگر بخواد یکی از مترافعین، اگه خود قاضی با کسی مشکل بوده بگونه چی؟ باید برن یه محکمه دیگه، خودش حق نداره سود رو بکنه، خودش یک طرف این دعوا هست حق نداره، باید برن یه محکمه دیگه، جای دیگه بره. الان اینجا این چارچوب بحث رو میخوایم اینجا بدونیم، اینجا تذکر هست. خب برای اینکه یه وقت تصور پیش نیاد که اینکه میگه آقا خصم بر خصمش حکم نمیتونه صادر بکنه، ممکنه سوال بشه آیا این اهم از اونه که خودش یکی از طرف قاضی یکی از طرف دعوا باشه یا نباشه. اینجا میان اینو میگن که اینو خارج میکنن، که از همون اول حواسمون باش. خب المسئله الهادی عشر، مسئله 11 اینه که کل من لا تقبل شهادته له او علیه لا ينفذ حكمه كذلك كالولد على الوالد والعبد على مولاه والخصم على خصمه. بعد از کنم که بعد خصمم نقطه داره، نقطه بذارید، و یجوز حکم الاب على ولده. البته اینی که عرض کردم پدر بخواد نسبت به ضد پسرش یا به نفع پسرش بده، اینو میگن چی؟ یجوز. و برادرم نسبت به برادرشم چه ضدش باشه چه به نفعش باشه، بازم اونجا تعبیر یجوز دارن که من لأنه شهادت و زیاده فیشترط فی نفوذه ما یشترط فی نفوذ الشهادت فی الطرفین او احدهما، و حینئذ لا یقبل حکم الخصم علی خصمه و یقبل له ما عدم منافات الخصومت للعداله. اینجا بعد عدالت نقطه میخواد، نه این ویرگول که اینجا گذاشته. ها کذا ذکره المصنف و ثانی الشهیدین و غیرهما ذکر المسلمات، فان تم اجماعا کان هو الحجه و الا کان للنظر فیه مجال ضرورت امکان منع کان الحکم شهادتا علی وجه یلحقه حکمها المعلق علیها من حیث کونها شهادتا بل دعوا التزام و ذالک فی حاکم الغیبه. قبل از فلا ینفذ خط تیره بذارید، فلا ینفذ حکمه علی من کانت بینه و بینه خصومت لم یخرج بها عن العداله بغیر تلک الخصومه. یه خط تیره دیگه بذارید بعد از خصومت، من المنکرات، از کنم که من المنکرات خصوصا بعد قولی علیه السلام جعلته حاکما علیکم و هو حجتی علیکم. این هو اشتباهه، به جاش بنویسید فإنهم حجتی علیکم، فإنهم حجتی علیکم. و راد و علیه کر راد علینا، اینا متاسفانه اشتباهه. درستش چیه؟ فإذا حکم به حکمنا فلم یقبله منه فإنما استخف به حکم الله و علینا رده. عبارت روایت اینه تو مقوله روایت عمر بن حنظله است، این عبارت تأسفانه اشتباه گذاشته. خب بعد عرض کنم که و نحو ذلک و لعله لذا حکی عن بعضهم اختصاص المنع به قاضی التحکیم. خب عبارت اینه که هر کسی که شهادتش قبول نشود، نه به نفعش نه به ضررش، نه له میتونه شهادت بده نه علی شهادت بده، حکمش نافذ نیست. کذالک یعنی مثل شهادت، این مسئله حکمش تبعیت میکنه از شهادت. اگه شهادتش قبوله خب حکمم بتونه صادر کنه، اگه شهادتش قبول نیست حکمم نمیتونه صادر کنه. مثل چی؟ مثل پسر علل والد که بخواد پسر ضد پدر خب صادر بکنه، یعنی پسر بشه قاضی و پدر بشه عهد المترافعین و عبد نسبت ضد مولای خودش و خصم بر خصمش، یعنی کسی که با هم دیگه دونه بر چی دارن، خصومت دارن با هم دیگه، مشکل دارن، این قاضی که با یک از این مترافعین خصومت داره این بخواد ضد اون حکم صادر بکنه، این نمیشه دیگه، این زمینه فراهمه، ممکنه مشکل به وجود بیاره. بعد عرض کنم ولی اینه دقت کنید، چرا این خصم علی خصمه میرسید اجنبی باشد، اینجا منظورشون اجنبیه دجی؟ چون بحث ولد که هست عرض کنم که اینطوریه، حتی یه شرکش اجنبی میشه و ایلی بخص مادر میشه، اینجا والد داره دیگه، یا اجنبی باشه یکی از شقوق خصم اجنبیه، اون یه شک بارزش اجنبیه، مثلا هیچ نسبتی با هم ندارن اجنبیه. یه وقت هم هست که نه غیر از پدر هر کسی شما فرض کنید دیگه، پسر عمویه کیه کیه فلانه، اونا مشکلی نداره، متوجه چه اونا اینجا اجنبی محسوب میشن، اینجا چیزی که موضوعیت داره مسئله پدر بودنه و الا چیزای دیگه نیست. نسبت به قاضی، خود قاضی اینجا چیکار میخواد بکنه؟ خود قاضی نسبت با یکی از اینها دشمنی داره، کینه داره، یکی از اینا خب یکی کینه و دشمنی داره، خود کار خطرناک میشه، این ممکنه سیر پرونده رو طوری طی بکنه که چی؟ اون منباب کینه که به اون داره و کار خراب بکنه، خروجی پرونده بد در بیاد. برای همین حتی اون طرف میتونه، یعنی اگر یک محکمه بردن این شخص رو پیش قاضی که با این کینه و کدورت داره، یا آقا شکایت بکنه اونجا، من این دادگاه صلاحیت رسیدگی پرونده من نداره، به چه علت؟ ثابت هم یاد میکنه، میگه حتی من چه شاهد هم دارم فلان دارم اینطور اونطور، ما تو فلان معامله تو فلان مورد اینا با هم دیگه کینه و کدورت و مشکلاتی داشتیم و گمگو داشتیم، این خوبی چی دیگه فاتح من خونده است دیگه، دست این قاضی شما دارید، برید به یه قاضی که با هم دیگه مشکلی نداریم، یعنی میتونه این رو پیگیری بکنه و وجاهت شرعی داره. خب حالا اگر بخواد برعکس بشه چی؟ آیا اون که جا که گفتیم پسر نسبت به پدر نمیتونه حکم بر ضدش بده، حالا اگر برعکس بشه که میگن و جایز است حکم دادن پدر بر ضد پسرش و لهو یعنی به نفعش، علا ولده یعنی بر ضدش، لهو یعنی به نفعش. خب دیگه میگن برعکس بشه، همون هم الان میارن، الان میارن اختلافیه، همون هم اختلافیه، همون مسئله ولد علا والفنا الان میاد عرض میکنم، اینه دیگه اینطور اجازه دادن دیگه، میگن پسر نمیتونه ولی پدر میتونه. بله فعلا حالا اینجا دارم میگه دلیلشو دارم میگه، منطقه دلیلش در واقع متاسفانه دلیل حساب میشه، من دلیل یا آیه میخوایم، روایت میخوایم، دلیل عقلی میخوایم، شهرت و فتوایی فلان، میگن لعنهو برای اینکه این حکم ببینید والاخ اینو هنوز نخوندیم، جایز است حکم برادر بر ضد برادرش، لهوش بعدا میاد دیگه دو خط پایین تر میاد و لهو، میتونه به ضد برادرش بده، میتونه به نفع برادرش بده. اینجا فعلا میخواد بگه حکم بر ضد برادرش بده. چرا میتونه؟ چون حکم لأنه شهادت و زیاده، حکم یه شهادت و زیاده، یعنی شهادت توش هست و بالاتر از شهادت هم توش هست. اینی که شما کلن این تعلیل اینه، آقا اونجایی که شما میگید، میگه وقتی که شهادت قبول نمیشه به طریق اولا قضاوت هم نباید قبول بشه دیگه، چون توی دل قضاوت از کنم خودشو میتونید از کنم که شهادت حساب بکنید، یه چیز بالاتر و زیاده حساب بکنید. پس به طریق اولا شما باید حکم دادن هم قبول نکنید. این تعلیل کل مطلب است، لأنه تعلیل مال کل این دو صد یک خط و نیم تقریبا هست که چرا ما قبول بکنیم، چرا این حرف شما میزنید. چون حکم خود شهادت هست و زیاده، وقتی شهادت و زیادته و شما شهادت نمیپذیرید، پس به طریق اولا حکم هم نباید بپذیرید. پس شرط میشود در نفوذ حکم اون چی که شرط میشود در نفوذ شهادت در دو طرف دعوا یا یکی از دو طرف دعوا. و هینئذ، یعنی با توضیحات مذکور، قبول نمی شود حکم ختم بر خصمش. متوجه؟ دیگر الان که اینطور بگیم اینجا شما کار مشکل میشه. شما با معصوم هم که طرف نیستید، با غیر معصوم طرفید و این آقای غازی با یکی از طرفین دعوا خصم، مشکل دارن، دشمنی چینه دارن، که این در نتیجه حکمش مورد قبول نیست. که اینجا قدر وارزش از که همه اجنبیه، تعبیر اجنبی بخوره سوجید، چون اون کار ارز کنم که سختر میشه دیگه. خب اینجا ایشون اومدن گفتن و یقبل له ای واو و اون لهو مال محقق علیه، یقبل مال محقق نجفیه. متاسفانه این لهو رو ایشون طوری عبارت آورده که به خصم میخوره، و آنه که این لهو مال خصم نبوده، لهو مال اون اخ بوده. تو محقق علی تو شرای آورده و الاخ علا اخیه و لهو، برادر میتونه ضد برادرش رو بده و به نفعش بده. اینجا لهو رو متاسفانه ببینید، اینجا شرایع ضمیر رو در شرایع ضمیر به اخ میخورد نه خصم، ولی ایشون عبارت طوری آورده که باید بگیم و قبول میشود برای خصم. ببینید حکم خصم علا خصم علا یعنی به زد دیگه، زدش قبول میشه قبول نمیشه، ولی چی؟ و یقبل له، ولی به نفع اون خصم قبول میشه. اگه بخواد به نفع اون به آقا این به نفعش دارم صادر میکنم، درسته ما با هم دیگه کینه بلند داریم، ولی دیدم حق با ایشونه، تو اون پرونده ما هم مشکل داشتیم، ولی تو پرونده و من دیدم حق با ایشونه، ما هم صادر میکنم. بالا این جریان علیه ده، من کار به اون ندارم. ایشون به طبق گفتار محقق نجفی ضمیر لهو میخوره به خصم، چون دارن میگن با عدم منافات و خصومت با عدالت. همین مسئله که شما دنبالش بودید که بابا آقا منافات نداره که، ولی خصومتی که نکدورتی مشکلی داشتن، بله این به خصم میخوره. نه این حرف عدم فلان مال محقق نجفیه. بله لحم مال شرایه، لحم مال دقیقه مال شرایه. ایشون به جایی که اونجا علا اخیه و لهو بیاره آورده وسط این وارد آورده و برای خودشون استفاده کردن. طبق کلام ایشون قبل و بعدش کلا به خصم میخوره، ولی اون واقع ضمیر مال خصم نیست، ضمیر مال اخه، بحث جانیان اخه، ولی ایشون به خصم میذاره. خب و قبول میشود برای اون خصم که طبق عبارت محقق نجفی، طبق عبارت محقق علی اونجا منظور اینه که برادر میتونه هم ضد برادر رو صادر کنه هم به نفع برادر صادر کنه. نه هر دو تا میشه، منتها خب نمیشه که توی عبارت شما به دو تا ضمیر مخصص کنید، چون باید شما اون قائل اصلی رو در نظر بگیرید. محقق علی کتابشون در شهر میزنید، شما ضمایر که نمیشه تغییر بدید، که باید عبارت قبل و بعد طبق اون تنظیم کنید، چون طبق اون تنظیم نکردن.
طبق بیان علامه علی در رابطه با خصم دیگه
درش
میتونه
حکم بکنه
یا نمیتونه؟
نیست اصلا، مال خصم نیست، مال برادره، بحث برادره
دیگه، نمیتونه
مثلا مبنای علامه علی. البته یک دفاعی میتونیم بکنیم، بالا که گفته بودن ول خصم علا خصمه داشت، عبارت بالا که داشت اون ول خصم علا خصمه عبارت محقق علی بود، له توش نداشت.
بله.
به کمک این بگیم که نه درست اینجا لهو نظر محقق علی به برادره، ولی عرض کنم که بگیم به خصمم بگیم با کلام عقلی در بالا منافات نداره، چون بالا گفته بود الا خصمه، لهو نگفته بود، للخصم نگفته بود، درست شد؟ اینجا اونجا چون مشکلی که ما باید داریم با قاضی که چیز هست این باش کینه کدورت داره به زد نده، حالا که به نفش داده مشکل هم اون دقیقی هم که داریم برطرف میشه
دیگه.
مشکل
قاینه
دو عبد داره، دو سایت نمه محلا داره، لح داره. نه چرا؟ یجوز یجوز بله بله، بالا فقط علی الوالد داره. آره آره خب ختم ادامه همونه، منتها اونم علا داره له توش نداره. آره ولی به یجوز حکم الاب علا ولده و لهو داره تو جوازش داره، والاخ علا اخیه و لهو بوده تو شرایط. خب عرض کنم که میگه خب خصومتم به گونه ای هم نباشه که منافات داشته باشه با عدالت یا قصد. نه خب یکی ممکنه سوال بکنه یعنی که این منافات نداشته باشد خصومت با عدالت، یعنی این قاضی خصومتی که با یکی از طرفین پرونده داره یه وقت هست این خصومت منافات با عدالت داره. مثل چی؟ مثل این که قاضی خونهی داره، این خونهش بزرگه، پنجره داره، مشرف به حیات اون خصمه که یکی از طرفین دواست، اینجا از عدالت خارج میشه. خب این کارش هم خلاف شرعه هم خلاف قانونه. یه وقت نه، یه پنجره هست این رو کلا مسدود کرده، متوجه؟ اونو قفلش زده فلان کرده و هرگز هم باز نمی کنن. اونو کلا مثلا گرفته رنگی زده فلان کرده که آقا این پنجره اینجا خورده، شما حالا اینطور هستید، یا توافق میکنن این آقا نگو مثلا من این پنجره خراب کنم، دیوارش بکنم، آجر بچینم، فلان بکنم. من بله اگه شما یک بار دیدید این پنجره باز شد، یک بار دیدید چیزی شد، دید این فلان اینا، هر چی شما گفتید هم، ولی ما اینو به شما قول میدیم حالا که اینو درست کردیم و مشرف هست. بله ولی بخص نه، این مشرف هست و باز میکنن و دیده میشه، این قاضی از عدالت ساقط میشه. برای همین این تعبیر بکنم میبینن که این خصومته منافات و عدالت نداشته باشه. اگر در جایی در اون خصومت حق با اون یکی از طرفین دعوا که هست باشه، نه با این قاضی، و به معنای باشه که این قاضی رو از عدالت ثابت بکنه، اونجا دیگه با اصلا نتونه افتاده بکنه، اصلا نه تا این پرونده کلن از قضاوت ثابت میشه. این یه تعبیر دقیقیه، باید حواسون باشه که این خصومت در این حد نه، یعنی وقتی خصومت هایی هست که نه مثلا این قاضی به این طرف مثلا زن و بچهش به حجاب بودن تذکری داده، این کینه پیدا کرده، خب به درک کینه پیدا کرده، اینجا اصلا حق با قاضی بوده، این وظیفه شرعیش انجام داده، آقا تون خونه تون نوار نذارید، نوار رو مبتذل بذارید، فلان بذارید، صداشو بلند کنید، همسایه ها اونا اذیت بشن و شما کار خلاف شرع دارید میکنید، یا این عرض کنم مراسم های ناجور تو منزلتون میگیرید، همسایه ها رو ضایع میکنید. اون نه، ولی مثل اون مسئله اشراف پنجره که هست، اون بله اصلا خود منافات داره، ولی موارد دیگه باشه که منافات نداشته باشه اشکالی نداره. پس اینجا این قضیه خصومت هم تکلیفش رو روشن کردن که حد و مرزش چیه.
وقتی که قرار نیست حکم قاضی
علیه
حال قبول بشه،
نه دیگه الان قرار شد قبول بشه دیگه، یک بار نه هو
به
نه، بله اگه زد باشه به ضرر بشه
دیگه، اصلا جایگاهی نداره.
خب نه این جایگاه، این قید مال لهویه،
این قید مال لهویه،
فقط لهویه. بله جایگاه برای اینه، جایگاه برای اینه، یا قبل لهو اینه، اگر نباشی که اصلا پرونده بهش نمیدن، اگر قرار باشه به زد باشی که اصلا بهش نمیدن، ولی اگر بخواد به نفع باشه متوجه چه میکنه، مثلا هنوز صادر نکرده یه پرونده بررسی اجمالی میکنه، درست شد؟ فرمانده اجباری میکنه، بهش میگن هنوز چی رو نه منشی چی گفته نه فلان اینا، میگه نه خب مشخصه دیگه این حق با این طرفه، بعد طرف میبینه اه این مشخص میشه باش مشکل داشته فلان داشته، میگه خب من اون دو پرونده باش مشکل داشتم، این اینجا با حق با این من حق بهش میدم، من وظیفه‌م انجام میدم.
نه نسبت به خود قاضی این چطور تصویر میشه؟ مثلا فرض بفرمایید
خب تصویرش هست که اون دیگه،
نه خب این با این مشکل نیست، چون
خودش
خودشو
نبریده
برای او
بریده حکمش. لا اله الا ما، اصلا این نفع و بحث نفع قاضی در کار نیست، ما نفع اون طرفین دعوا رو داریم در نظر میگیریم، نه بحث نفع قاضی. این لهو که میگیم این طرف یه اون طرف یکی از طرفین دعواست، حالا که طرفین دعواست با این از قبل خصومت و عداوت و کینه‌ای وجود داره، این آقا میخواد به نفع اون عهد طرفین، عهد متلافین که ختم اونو به نفع اون حکم صادر میکنه، میگه این قبول میشه، ولی اگه طوری باشه که زد باشه تو زدش قبول نمی کنی. خب برای همین خب اون بله نه الان فعلا میگه بله اون قبول که من توضیح دادم که میگیم یعنی همون مورد طور نباشه که خب ایشون داره همین میگه دیگه ایشون داره میگه آقا اینه که دارم میگم خصومت خصومت این خصومت به حدی نباشه که منافات با عدالت داشته باشه اگه منافات با عدالت داشته باشه نه این پرونده و نه هیچ پرونده نمیتونه قضاوت کنه که گفته شد که خب عرض کنم که چنین است چنین ذکر کردند مصنف یعنی محقق حلی و شهید ثانی و غیر این دو تا بزرگوار که منابعش الان عرض میکنم کدوم کتاب اینها طوری هم ذکر کردن به نوع ذکر مسلمات یعنی جزء مسلمات این مطلب رو گرفتن کل این مطلب ها از کل من لا تقبل شهادته له علیه فلان تا اینجا همه رو به عنوان مسلمات فرض کردن. خب شهید ثانی در کجا؟ مسالک جلد 13 صفحه 364 خب اون غیر کیا هستن؟ غیر هما اون قواعد الاحکام جلد 3 صفحه 422 اونجا اصلا تعبیر داره والعدو علا عدوه یعنی بالاترش کردن این تعبیر جای خاص تعبیره والعدو علا عدوه داره. بعد از کنم که اینجا رو به عنوان مسلم گرفتن اشکالی که میشه در رابطه با حکم ولد بر والد ایشون گفتود که مسلمه که چی؟ اینا از مسلمات فرض کردن که ولد ضد والد نمیتونه حکم بده دیگه درست شد؟ سطر اول عبارت این بود ولی این بنویسید اشکال بر محقق نجفی اشکال که بنده کنه محقق نجفی اینه که درباره چی؟ بنویسید داخل هلال تو همه قسمت ها اشکال نداره ما درباره حکم ولد بر ضد والد فقط یه تکش من اشکال دارم بقیهش نه. بنویسید شهید ثانی در مسالک جلد 13 صفحه 364 اینطور گفتن الاسته قبولها له و علیه حرف محقق نجفی محقق میشه گفتیم اینا ذکر کردن تمام این چیزایی که گفتیم همه به عنوان مسلمات گرفتن میگم آقا دقت بفرمایید ایشون به صراحت همین که شما میگید ثانی شهیدن شهید ثانی گفتن شهید ثانی حرفای دیگر بله قبوله ولی درباره فرزند گفتن اصح قبولها این قبول اون شهادت لهو یعنی والد و علیه یعنی ضد والد چه به نفع باشه چه به ضرر باشه فیقبلو شهید ثانی میگن فیقبلو حکمه له و علیه که غیره فیقبلو حکمه له و علیه که غیره قبول می شود حکم ولد برای والدش به نفع والدش و علیه به ضد والدش مانند غیر والد همونطوری که بچه می تونه برای غریب ها صادر بکنه یا به نفع یا به ضرر نسبت به باباش می تونه بگه شهید ثانی میگن اصح اینه بعد شما به شهید ثانی اون نسبت های دیگه قبول ها نسبت محقق حلی درسته نسبت به علامه حلی درسته اون قید که من علامه قواعد آورد اونا درسته ولی عرض کنم که درباره شهید ثانی قسمت های دیگر قبول داریم شهید ثانی این مورد رو قبول ندارن اینطور نیست که بالا شما گفتید کل ولد علی الوالد ولد بر والد شهادتش قبول نیست و چون شهادتش قبول نیست به پدرش و حکمش هم قبول نیست نمیتونه اقصاده بکنه لا ینفذ حکمه میگه ما این حرف نزده ایشون گفتن قبول شهادت اصح اینه و ارشونه میتونم مثل دیگران حکم هم به ضد بده هم به نفع بده و طرف شهید محقق نجفی اینجا اره چیز خط شده شوار نه نه مطلبی که آورده اینها مطالبی که آورده نظر چیز آورده نظر هم محقق حلیل آورده قبل از اصح که آقا نظر محقق حلیل اینه شهید ثانی هم تأیید میکنه که نظر محقق حلیل همینه ولی خودشون میگه اصح نظر من اینه من نظر محقق حلی رو ندارم من نظر دیگه‌ای دارم. خب در نتیجه اون چیزتون حل میشه دیگه دیدید یادتونه الان یکی یکی داره بعد چیزاش حل میشه طبق نظر شما بود آقا مثلا آدم عادلیه چه کاریه ها ببین اینا بعضی از فقها اولا این شرط وقتی عادله حالا فرمانده میخواه مال هر کی باشه، مال باباش باشه، چه حرفیه؟ متوجه؟ در این زمینه رو قبول نمی کنن، ولی در باره خصم دیگه کوتاه نمیان. ببینید بازم
خروج از عدالت میشه.
آره نه نه، همیشه که خروج از عدالت نیست که، شما میگه ما عدم و منافات الخصوم للعدالت، همیشه که خصومت منافات نداره. بعضی وقتا مثال دادم منافات داره، اگه منافات داشت که نه این پرونده نه هیچ پرونده از عدالت کلا ساقط میشه، وای اصلا عزل بشه، اصلا منعزله. متوجه؟ یعنی بفهمن اصلا یکی جالبه، ممکن یه پرونده چیزی بفهمم برم به مثلا ما مقام موافق قضایی بگن جریان اینه 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 فلانه به این علت من نمیخوام، بعدم اون موافق بینه اه حقم باری بنده خداست، همه اسناد مدارک ضد این قاضی ماست، این اصلا از عدالت ساقطه، اصلا وظیفه شرعی داره چی؟ اینو برش داره، او خودش منعزله هست که بمانه، حق نداره اون جایگاه رو غصب کرده دیگه، طاغوت حساب میشه. چون طاغوت درباره فقط شاهان نیست که، طاغوت یعنی کسی جایگاه اشغال کرده باشه، طغیان کرده دیگه، از حدش گذشته، وقتی عادل نیست بیاد مقام قضاوت بگیره، مقام رو در واقع غصب کرده، طغیان کرده، منعزله، خودش هم نخواد بره کنار اونجا توجیه و ماسمالی میخواد بکنه، وظیفه موافقش اونو برش داره. متوجه؟ اینطوری. ولی اگه بر نداره همین گناهان بعدیش هم به پای این می‌نویسن، هم به نام موافقی که میتونست اینو بر داره بر نداره. متوجه چه می‌کنه؟
قاضی عادل.
باید عادل باشه. الان متأسفانه ما یه مشکلی که داریم در رابطه با قضات، الان مگه خب ریش تراشی حرامه. ریش تراشی از عدالت ساقط میکنه. ولی ما قاضی داریم روش میتراشه، قاضی داره روش پروفسوری میذاره، که بنده در اون جزوه که حدود تقریبا شاید 100 صفحه باشه، اون هنوز چاپ نشده، مفصل در رابطه با ریش تراشی ادله دو طرف همه آورده شده، به نظر آیت الله خویی و آیت الله مکارم بعضی از فقهایی که ریش پروفسوری جایز میدونه اونجا با دلیل، با دلیل از حیث لغوی و روایی و چیزهای دیگه اینها تا اونجا که آدم هست اونجا مفصل من رد کردم این نظریات که نظر فقهای درسته که تراشیدن مقداری از ریش حکم تراشیدن همه ریشو داره، این چه معنی داره؟ اینجا حرام باشه اونجا حرام نمیشه؟ بعد جالبه بعد این آقایانی که چنین فتوایی میدن میگیم آقا یه آخوندی باشه ریش پروفسوری گذاشته، بقیه رو تیغ زده شش دقیقه کرده، شما حاضری پرسین نماز بخونه؟ اگه نماز خوندید ما خیلی حرفه، اگه نخوندید بهتون میگیم به چه علت گیر میدیم به شما، آ به چه علت پشتشون نماز میخونه؟ هیچ مشکل نداره، فرش پروفسور میذاره اینجا رو چپ تراش کرده یا نماز نمیخونه پشت سرش، اگه قرار شد چیزی پاش بدن وایسه دیگه، یه چیزی که میگه پاش وایسه، شما قائلی به اینکه حرام نیست و با این از عدالت ساقط نمیشود؟ بله آره نه نه، این پروفسور رو میگه، اون که بالا که مشکل نداره، زیر حلق و بالای صورت که آره، اون است که نجفی میگن فان تم اجماعا کان اولوجه، اگه این اجماع تمام باشد هو حجت، یعنی اینو بگیم این رو بگیم آقا شما که گفتید ذکر مسلمات گرفتن، اینو مسلم یاده کرد کردم، اینطور هم نیست، همین شهید ثانی که شما بهش استناد کردید یه قسمتشو قبول نداره و اصلا به خلاف اون چیزی که شما گفتید میگه، اگر اجماع تمام باشد حجت است، ما دیگه چی نمیگیم، و الا و اگر اجماع تمام نباشد برای نظر دادن در این مطلب مذکور مجالی هست، یعنی میخواد خدشه وارد بکنه، متوجه؟ خدشه وارد بشه، چرا مجال و فرصت هست؟ این ضرورت تعلیل بر مجال بودن برای نظر اشکاله، این ضرورت اینه، خب چون ضروری است که امکان دارد منع این که حکم به عنوان شهادت باشد، متوجه؟ شما اینجا مثلا چیکار بکنید؟ بگید مثلا آقا این حکم دادن یه شهادت گفته بود، یه چیز مازاد دیگه، مثلا این رو با یا مثلا بگید خود این چیز رو لازم ملزوم هم بدین، آقا هر که شهادت قبول نیست عرض کنم که حکم دادن هم قبول نیست، میگه آقا چه منافات داره؟ اصلا میتونیم مواردی بگیم شهادت طرف نسبت به اون شخص قبول نباشه ولی نسبت به حکم صدور حکم میتونه این کارو بکنه، شما این ملازمه رو از کجا آوردید؟ میخواد این ملازمه رو توش خدشه بکنه، میگه ضرورت داره امکان داره منع این که حکم شهادت باشد بر وجهی که ملحق بشود به اون حکم، ضمیر یلحقه به حکم میخوره، ملحق بشه به اون حکم، حکم شهادت ها به شهادت میخوره، حکم شهادتی که معلق است بر اون شهادت از حیث این که اون شهادت شهادت است، شما این خود گره به اون بزنید، هر جا شهادت مردوده پس حکم مردوده، نمیتونه به نفع زید یا به نفع شهادت بده، پس حکم بخواد نده. متوجه؟ میگه میتونیم، امکان داره که این قضیه رو منعش بکنیم. متوجه؟ مثل چجوری؟ خب طرف این عادله، این قاضی عادله، حالا اون طرف باباشه، پسرشه، فلانشه، این وره، اون وره، اصلا خصم چی؟ البته اون خصمی که منافات نداشته رو خصومت با عدالت که قیدش خودشون آوردن. چرا این رو ما بگیم؟ آقا این جایزه بهش بده، همه پرونده رو بده به همین دیگه، تو هیچ معنا داره. همین اشکالی که ایشون کرده بودن که وقتی عادله دیگه این قید و قیوزا رو برای چی بیاریم؟ ایشون میخواد خدشه وارد بکنه. بله تو شهادت به قبول داریم، یه شهادت کسی دیگه باشه دیگه، چون این معمولا چیه؟ غالب موارد اینه که شهادت ها به اون سمت سو هست، یه خیلی چیزا رو طرف اصلا نمیبینه، توجه بهش نداره، ولی اگه غریب بود حق رو بهتر متوجه میشد. خب عرض کنم که بعد گفتن که بلکه ادعای التزام زالک، زالک یعنی که یعنی عدم قبول حکم خصم بر خصمش، البته در پرونده‌ای که حاکم عهد المتلافی نباشد، هم که اول عرایض مرز کردن، اون که دیگه هیچی توش حرفی نیست. پس شد زالک یعنی عدم قبول حکم خصم بر خصمش، البته در پرونده‌ای که حاکم عهد المتلافی نباشد، بلکه ادعای التزام این عدم قبول در حاکم غیبت، حاکم در زمان غیبت، این از منکراته. حالا منتظر او معترضه رو بذارید کنار، اینکه شما ادعا بکنید التزام این عدم قبول درباره حاکم غیبت، این از منکرات حساب میشه. حرفو نزنید. بعد جمله معترضه چی میگه؟ خب حالا اگه ملتزم به این بشیم چی میشه؟ پس نافذ نمیشود حکمش، حکم اون حاکم غیبت نافذ نمیشود حکمش برای کسی که بین او، یعنی بین اون حاکم غیبت. اینجا چیکار کرده؟ اینجا رسونده برخلاف اون حرفی که از کردن هست، یعنی شما همون قضیه که عهد المترافع خودش حتی باشه کشونده تو این وادی. اصل بحث اون سمت سو بودا، ولی الان کشونده این قسمت که اصلا خودش یکی از مترافع باشه. پس نافذ نمیشود حکم حاکم غیبت برای کسی که بین اون حاکم غیبت و بین اون ضمیر دوم بخوره به اون من، بین اون شخص چی باشه؟ خصومتی باشد که بین او و بین او خصومتی باشد، البته خصومتی که خارج نشود حاکم، ضمیر یخرج میخوره به حاکم، حاکم با اون خصومت از عدالت خارج نشود در غیر اون خصومت. البته تو اون خصومت که اصلا حرفش نزنید، تو اون خصومت متوجه؟ اونم که من بالا عرض کردم چی بوده؟ بالا منافاتی نداره، بالا عرض کردم که یکی از مترافعین نباشد، یعنی تو همون خصومت، تو همون خصومت اگر هم قاضی با کسی توی یه چیزی مشکل پیدا کرده، همون پرونده مال خودشو بیارن که خودش یکی از مترافعین بیارن، اون که دیگه نمیشه. برای همین قید میزنه که غیر تلک الخصومت، پس نافذ نمیشود این فی غیر تلکه، متعلق به اون صلاح ینفذ حکم هستا، دقت کنید. پس نافذ نیست حکم حاکم غیبت در کجا؟ در غیر اون خصومت ها، در خود خصومت که حرفشو نزنه. پرونده ایست که خودش یکی از مترافعین نیست، که اول عرایضم عرض کردم یه پرونده است که دو نفر دیگه هستن، به این قاضی هم ربطی نداره، موضوعش به این ربطی نداره. اگه به این ربط پیدا کرد که اما اول عرایضم عرض کردم که حق نداره صدورک بوده، ولی عادل از هر چهت اینو فقها زیر بارش نمیرن، قبول نمی کنن و میگن باید قاضی عهد المترافعین نباشه. این که دیگه خب عرض کنم که میگن اگر شما ملتزم به این عدم قبول حکم خصم بر خصمش باشید، عرض کنم که بازم تأکید میکنم البته در پرونده‌ای که حاکم عهد المترافعین نباشد، این عرض کنم از منکرات خواهد بود، خصوصا بعد از قول امام علیه السلام که گفتن جعلته حاکما علیکم، خب و گفتن فإنهم حجت علیکم. امام زمان علیه السلام در اون روایت مهدوی اما الحوادث الواقعه که در اکمال الدین بود جلد 2 صفحه 483-484 حدیث 4 و این روایت بخشی از روایت عمر بن حنظله، این درستش رو خدمتتون عرض کردم نوشتید، طبق این روایات و مانند اینها چیه؟ این از منکرات حساب میشه. آقا قاضی عاجز، اگر خصومت منطرف داره، خصومت در حدی نیست که به عدالتش لطمه بزنه، و عرض کنم که خودش هم عهد المترافعین نیست و در غیر مورد خصومت خودش که میخواد بیاد حکم صادر بده چرا این کارو نکنه؟ عادل مسعود در اصل ثابت نشده. پس اگه بخواید حرف بزنید ما این روایت چیکار می‌کنید؟ شما رد بر اهل بیت می‌کنید اگه این کارو بکنید. اینو بهش اجازه ندید. به این بهانه که آقا با یکی از متلاطمین شما مشکل دارید. آقا مشکل من دارم توی پرونده دیگه جریان دیگه. اینجا ما مشکل ندارم. چیزی هم نداره که من از عدالت ساقط باشم. اونم در اون جریانم من از عدالت ساقط نمی‌کنه. چه بسا اصلا حق با منه یا بعضن یه حالت سوء تفاهمه. ببینید بعضی وقتا اصلا بعضی از چین و کدورت ها صرف سوء تفاهمه، یعنی اصلا طرف چنین قصد و غرضی نداشته، ناگهان یه چیزی پیش اومده، یه چیزی گفته شده، یه کاری انجام داده منجر به سوء تفاهم شده، بعد که انکه شده که اصلا این بند خدا چنین حرفی نزده، چنین کار نکرده، اون بد برداشت کرده یا با شخص دیگر اینجا اشتباه گرفته مثلا. خب عرض کنم که بعد میگن ولعله لزام، شاید برای این، این لذا رو خوب دقت کنید، ننویسید دیگه برای همیشه از دستتون رفته. لذا یعنی که یعنی چون التزام مذکور از منکرات است و روایات هم این التزام را رد می کند، پس چون این التزام از منکرات و روایات هم این التزام را قبول نداره، حکایت شده است از بعضی از فقها چی؟ اختصاص منع. من یعنی چه؟ یعنی منع از حکم خصم بر خصمش. به قاضی تحکیم نه حاکم الغیبه که قضاوتش گسترده. این باید من در مورد عرض کنم که قاضی تحکیمه اونجا بعضی گفتن این بعض کیه؟ بعض رو خدایا این چیه؟ شماره شد از دروس بزنید اینجا از دست شلوغه و از بچرخم بعضم پیدا کنم. از دروس جلد 2 صفحه 69 شهید اول رضوان الله علیه چی گفتن؟ آقا میگه من در جایی که بخواد بحث حکم خصم بر خصمش که دارم میگم، من این در کجا قبول ندارم؟ در قاضی تحکیم، اختصاص به قاضی تحکیم داره، در قاضی تحکیم ممنوعه، نه قاضی هایی که گسترده هستن، قاضی شهر، قاضی کشور فلانه، در اون مورد نیست. به این بابی که اون مشکل هم پیش نمیاد، چون اونو مثلا بگه منحصر به قضاوت غیر تحکیمن اون روایات، این عرض کنم که خلالی هم وارد نمیشه. میگه برای این لذا حکیم بعض لعله لذا حکیم بعض هم شاید بچش این باشه، متوجه؟ خب این است. نه بعد بنویسید نه حاکم الغیبه که قضاوتش گسترده است، کنار قاضی تحکیم بنویسید نه حاکم الغیبه که قضاوتش گسترده است، اونجا دیگه چیه؟ اونجا دیگه ممنون نیست دیگه. این منو فقط به قاضی تحکیم بدید.
چه انصراف داشت، چی داشت
که حالا
قاضی تحکیم
نه، این حرف شهید اوله.
میدونم به چه دلیل داره این حرف میزنه
دیگه، این حرف زده دیگه، حالا فعلا حرف زده رجی، این حرف زده. بعد عرض کنم که تو قاضی تحکیم جریان یکم سخت‌تر میشه دیگه، یعنی موارد طرفداری و این برنامه خدشه وارد شدن توش بیشتره تا اینکه بخواد قاضی یه شهر و یه منطقه باشه، متوجه؟ چون این قضیه این هم هست که این اومده قاضی تحکیم چیه؟ این طرف این انتخاب کرده دیگه، طرف میاد این انتخاب میکنه، یه وقت طرف میاد اینه چرا انتخاب میکنه؟ میدونی این قاضی با اون طرف دعوای ما مشکل داره، با اون طرف دعوای ما مشکل داره، پس بهتر برم پیش این که این هوای ما رو داشته باشه، مثلا گرایش به طرف من داشته باشه. بعد اینجا خب و فی محک تحریر ولو تولا وصی الیتیم القضاء و سیول یتیم القضاء فعل یک زیله. در محکی تحریر از کنم بنویسید طبع جدید جلد 5 صفحه 117 شو میگه محکی و الله، خب مراجعه شده اونجا وجود داره. علامه هلی رضوان الله علیه گفتن اگر به عهده بگیرد وصی یتیم قضاوت رو، پس آیا این وصی میتونه برای یتیم قضاوت بکنه؟ اینجا بنویسید لهو رو من بهتر است به معنای نفع نگیریم و بگوییم برای یتیم قضاوت کند، چون همه جا لحکی مانه به نفع نیست که، آقای پرونده یه میخواد بیاد بگیره، اصلا بحث لهو علیه اینا نیست، ولی میگیم آقای میتونه این پرونده‌ای که یه آقایی که وصی ایتام بوده اینه کردن قاضی، این قاضی میتونه بیاد این پرونده های ایتام رو دربارش بده، چون شواهد قرائن اینجا نشون میده که لحظه معنی به نفع نیست، لحظه معنی این که آقا این پرونده را اصلا میتونه باید بگیره یا نه، اینطوریه. خب حالا این بازم میرسیم، بازم جای دیگه هم داریم. بعد میگه در محکیه اومده آیا این وکیل میتونه برای اون انجام بده یا نه. خب بعد عرض کنم که ایشون میگن بعد میگه این عبارت همچنان ادامه داره، این ادامه فیه نظر مال خود علامه است، اونجا آخر سطر چیز اومده گیومه اومده آره فیه نظر. علامه هلی میگن در این نظر اشکاله، در این که خود کسی که وصیه ایتامه این بیاد پرونده یتیم رو به عهده بگیره، اینجا نظر به اشکاله. خب حالا این دو تا وجه دارن میگن، این کنار یونشاو بزنید، یک وجه عدم جواز قضاوت لهو، وجه عدم جواز قضاوت لهو یه نمو یتیم، و من ان کل قاضی وجه جواز قضاوته. خب اشکالش که نشأت میگیرد از چی؟ از این که اون وصی خصم است در حق یتیم، همونطوری که خصم در حق خودش کما فی حق نفسه، یعنی همونطوری که خصم است در حق خودش، یعنی چه؟ یعنی وصی یکی از دو طرف دعوا قرار میگیره، اگه دعوا مربوط به وصایت مثلا باشه، درست شد؟ اصلا مسئله و همین مربوط وصایته، اصلا بهش اومدن گله کردن فلان کردن، آقا این کسی که وصی قرار دادید الان هم قاضی شده این حق ایتامه نمیده، این همه حساب تو حساب بانکی پول و بله گذاشتن، به اینا توجه بکنید، سال به سال برشون لباس نمیخره، غذا خوب بهشون نمیده، همیش سیزن پخته بهشون میده، همیش تخم پخته بهشون میده، اینا رنگ نه مرغ میبینن نه گوشت میبینن نه ماهی رو میبینن. یه وقت این طرف دعوا خود هم وصی میشه، یه آدم خیلی مثلا چیز نیست، دوست نیست، اما بخل میبرده، اینجا حق اینا رو ادا نمیکنه، این خودش طرف دعوا قرار میگیره، خود همین طرف. خب این وقت چی بود؟ این وقت میخواد بگه آقا حق نداره، فرمانده رو بدید به یکی دیگه، به این ندید، این چون خودش اصلا یه به یک معنی خصم حساب میشه، خود همین ممکنه به نسبت به این شاکی باشن، حرف حدیث داشته باشن، حق ایتام رو ادا نکنه. خب بچی دوم چیه؟ بچی جواز قضاوت اینو میگه، میگه آقا کل قاضی فهو ولی الایتام، البته برای ممنوعی بوده، ولی الان که اوصی و وصیه ایتام که قضات که نیستن که باید قضاوت میکنه، یه زمانی بود که خود قضات چی خیلی اختیارات داشتن، قیم تعیین بکن این ور اون ور، خیلی از امور حکومتی رو سپرده بودن به قضات، این بر اساس اون نظر داده میشه. خب حالا یکی ممکنه سوال کنه این که هر قاضی او ولی ایتامه، اینجا چی میخواد ازش برداشت کنه؟ سید یزید در تکمیل بنویسید، در تکملت العربه زیل این عبارت چی گفتن؟ در تکملت العربه جلد دو صفحه 17 اومده، اومده ان ظاهر قولهی کل قاضی ولی الایتام کون قضائهی نافذن لهم، و این کانه هم ولیگو علیه، این عبارت میخواد بگی آقا این نافذ براش، وقتی که شما میگید و هر قاضی این از کنم که ولی ایتامه، ولی ایتام خودش هست، و شما اینجا با سرب... خب بر این نقطه هست، اینجا یه نقطه دیگه بنده اضافه کردم، این چی میخواد بگه؟ من ان کل قاضی فاو ولی ایتام، یعنی اگر بگوییم، خوب بنویسید اینا، یعنی اگر بگوییم قاضی اگر وصی یتیم باشد نمیتواند برای او قضاوت کند، لازم میآید که هیچ قاضی قضاوت نکند، چون هر قاضی ولی ایتام است. اصلا بنبست، دچار بنبست میشیم ما، البته ارز کنم بر مبنایی که ما قضات رو ولی ایتام بدونیم، خب یه زمانی بوده، بعضی از زمانها و اعصار اینها بوده، الان چنین چیزی نیست، این حرف به درد الان نمیخوره. چی چیز؟ نه ما قاضی دارم میگیم، او شورای الاختلاف اونا نه، شورای الاختلاف قاضی نیست که، میدونید هیچ وقت یه شرکت که شورای الاختلافه پیش قضات نگن همکار ما، به شدت بهشون برمیخوره، اینقدر بهشون بابا ما جون کردیم فلان امتحان دادیم اینور اونور اومدیم قاضی شدیم، یاد گرد را رسیده آقا آیا ایشون مثلا پیش اون کسی که عدل مترافعینه ایشون همکار ماست، به قضات برمیخوره، بگی شما مثل یه پرستار، میگه پرستار خیلی شأنش بالاست، خب اینا خیلی زحمت میکشن. ولی پیش یه پرستار پیش یه دکتر بگه آقای دکتر همکار ماست بهش بر میخوره، آقا تو کجا همکار من هستی؟ متوجه چند کنم این تشکیلات شورای اختلاف دستگاه قضایی همینه، اگه بگن همکار ما دیم قاضی ها بهشون برمیخوره، واقعا هم همکار حساب نمیشن. یعنی به معنا بله وزیرم میاد مثلا تواضع به خرج میده آقا همکاران وزارتخونه ما، ولی خب همکارونه موافق همه شونه. بعد قاضی خب انصافا خب با اون چیز حساب نمیشه که حالا یه تناسبه که داره یه چیزی داره، پس اون کسی هم که داره دارو هم میفروشه نسخه پیچه بگم من هم همکار آقای دکتر هستم و در مسیر تبابت دارم کمک میکنن، که نمیشه که هایی که خوی جایگاه خودشو در نظر بگیره. خب دیگه نمیرسیم متاسفانه. اره و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.